بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 84، سطر 5. و هاز الطائر و سنی و بو هاز سنی فعنی رأی تو فرخ حوفی اصل اصفور لذی یعویل آجام فتعجب نامن زالک. از ارسطو نقل کردیم که پرندهی به نام کوهکس روشش اینطوره که وارد آشیانه پرندگان دیگر می شود و تخم اون پرندگان رو می خورد و بعد خودش به جای تخم اونها تخم می کند. اون پرندهی که صاحب اصلی آشیان است وقتی وارد می شه تخم جدید رو می بینه، رو اون تخم جدید می شینه. حالا یا میفهمه که تخم دیگری است یا فکر میکنه که تخم خودشه، بالاخره کارو انجام میده و این تخم جوجه میشه و سرپرستیش رو صاحب آشیانه به عهده میگیره تا بزرگ بشه پرواز کنه. صاحب تخم که کوهکس است هیچ عملی انجام نمیده جز تخم گذاری، بقیه کارا رو به عهده پرنده دیگر میگذارد. این کار این پرنده بود. حالا میفهمید که پرنده هم در بخارا وجود داره که ما بهش کبوس میگیم یا شبوس میگیم که توضیحشو دادیم در جلسه گذشته در مورد صوتش بحث کردیم. میفهمد که این پرنده بخارایی هم کارش همون کار پرنده یونانیه، یعنی این هم وارد میشه در آشیانه حیوانات دیگر، تخم اونها رو میخوره، خودش تخم میذاره و زحمت بزرگ کردن، جوجه کردن و بزرگ کردن این تخم رو گردن صاحب آشیانه میندازه. بعد اون وقت داستان رو نقل میکنه، میگه خودم اینو دیدم، خودم اینو در تخم دیدم در لانه گنجشکی که در نیزاب تخم میذاره، دیدم که جوجه این حیوان اونجا هست، جوجه کبوک اونجا هست، در حالی که اون گنجشک خیلی ریز بود، این جوجه از جسه خود اون گنجشک بزرگتر بود، به اینکه جوجه بود معلوم بود مال خودش نیست. بعد داستان دیگه نقل میکنه که در جوجانیه خارزم بودم، شخصی برای من نقل کرد که در لانه گنجشکی که بسیار ریزه، شاید کوچکتر از اون گنجشکی ما نداشته باشیم، در لانش یک جوجه هست به اندازه جوجه کبوتر. ابن سینا میگه من این نقل رو باور نکردم، فکر کردم دو تا لانه کنار همه، دو تا آشیانه کنار همه، این آقایی که داره برای من نقل میکنه دو تا رو دیده ولی اینجور تون دیده و نظرش رسیده که یه دونه لونه رو دیده، این لونه گنجشک چراست، این لونه کنارش لونه کبوتر بوده مثلا. بعد وقتی من باور نکردم اون رفیق من رفت و جوجه رو برداشت از تو لانه برداشت و پیش من گذاشت. من جوجه رو میشناختم، پدر مادرش رو میدونستم و هم قدش و هم رنگش و همه چیش رو میدونستم، با این که هنوز پر در نیاورده بود چون قبلا دیده بودمش، فهمیدم مال گنجشک نیست. بعد همین که این جوجه جلوی ما قرار گرفت، اون گنجشکی که اینو بزرگ کرده بود در اطراف ما یا در اطراف جوجه پرواز میکرد، میخواست جوجه رو ببره ولی از ما میترسید جلو نمیامد، درست مثل این که جوجه خودشه، اونطوری عکس العمل نشون میداد. خب ما بعد از این که دیدیم جوجه رو رها کردیم، جوجه که رها شد این گنجشک جلو افتاد، جوجه پشترش، معلوم میشه جوجه بوده که قدرت را رفتن داشت. بالاخره بردش تو آشیانه، وقتی برد تو آشیانه دیگه خیال شاید شد ساکت شد و همه اینا نشون میده که اینو بچه خودش میدونه، اون که بچه او نبود. بعد میگه که شاید این کبوش همون کوهکسی باشه که ارسطو میگه، ولی ارسطو گفت کوهکس اندازه بازه، این کبوکی که ما میگیم از باز خیلی کوچیکتره. احتمال داره دو تا پرنده باشن، دو نوع پرنده باشن، احتمالم داره یک نوع باشه، منتها اونی که تو یونانه جسش بزرگتره، این که تو بخارا جسش کوچیکتره. این داستانش که نقل میکنه. بعد باز در مورد کبوک مطلبی میگه که وقتی رسیدم اون مشابه شد. اینا چون داستان بود تون گفتن که از رو بتونم راحت بخونم. صفحه 84 این سطر پنجم. و هازت طائر، یعنی این طائر بخارایی که اسمشو کبوک گذاشتیم یا بانکان گذاشتیم، این کبوک سنیوهو هاز از سنی، کارش همون کاریست که ارسطو در مورد کوهکس گفت، یعنی اونم بارد آشیانه میشد، تخم میخورد، تخم میگذاشت، این کبوک هم همین کار میکنه. فینی قدرعی تو فرخهوفی اشل اصطور، من جوجه کبوک رو در لانه خودش نه بلکه در لانه گنجش دیدم. و این نشون میداد که این رفته لانه گنجش تخ کرده. الذی تخ گنجش تو که یعبل آجام، مسکن میگرفت در نیزارها، در نیزارها مسکن میگرفت. اونجا من رفتم جوجه کبوک رو تو لانه گنجش دیدم. فتعجب نامنزالک، اونجا میگه رعی تو با متکلم بعده، اینجا میگه فتعجب نام متکلم برقی. حالا یا التفات، به خاطر التفات این کارو کرده که اشکالی نداره، التفات کار خوبیه و زیاد تو ادبیات اتفاق میفته که از خطاب به غیبت، از مفرد به جمع، از متکلم وحده به متکلم مرده التفات میشه، زیاد تو قرآن زیاد داری. ممکن هم از التفات نباشه، ابن سینا وقتی اینو دیده بقیه رو خبر کرده، گروهی رفتن دیدن، فتعجب نمیزاله، من دیدم و ما همه تعجب کردیم، این وسط حذف کرده، دیدم بقیه رو خبر کردم، همه با هم رفتیم دیدیم تعجب کردیم، فتعجب نمیزاله، یعنی از این اتفاقی که افتاده که جوجه کبوک در لانه عصفور دیده میشه تعجب کرد. این قضیه ظاهرا تو خود بخارا اتفاق افتاده. بعد میگه ثم رأیت، یعنی با فاصله زمانی، رأیت به بلدت جرجانیت خارزم فی بستان، در شهر جرجانی خارزم. خارزم همون ترکمنستان فعلیه که مدتی تو شوروی بود، حالا مستقل شده. جرجانیه یکی از شهراش بود که این جرجانی ها همشون اهل اونجا بودن. میسه سعیبی جرجانی، اون که امامالی جرجانی نوشته، این همشون اهل اونجا بودن. ایشون میگه من در جرجانی خارست، در بستانی که کنتا انزلهو، من در اون بستان نازل شده بودم و حالا یا مهمان بودم یا هرچی، اونجا داشتم زندگی میکردم. رأی تو به بلدت جرجان فرخ هازت طائر، جوجه این پرنده یعنی جوجه کبوک رو دیدم، فی اشل اصفور سقیل جدن، در آشیانه گنجشی که خیلی کوچکه، جدن یعنی خیلی، قید سقیله یعنی گنجشی خیلی کوچکه، الازی لا از قدمه، گنجشی کوچکتر از اون در بین گنجشگاه وجود نداره. خب این گنجشی کوچک، جوجهش کوچکتر از خودش میشه. حالا میبینم یه جوجه بزرگتر از خودش دیده نشه، خب پیدا جوجه خودش نیست. الذی یعشش فی اکثر الامر فی شجر الورد و سرو و الارمزه، الذی یعنی این گنجشی که آشیانه میگذارد غالبا در درخت گل، مثلا گل محمدی یا گل های دیگه، درختی در درخت گل هاشون میذاره، درخت سر، درخت سر هم روشنه. ول ارمز که ارمز هم خونده میشه به فتح اینومی یا به کسر اینومی، درختی خاردار، که درخت کناره. کنار یعنی سدر. در پاورقی هم از لسان العرب نقل کرده که درختیست که لها شکر، یعنی خار داره. خاراش هم امثال و مناقیل تیر، مثل منقار پرندگان، یعنی خاره بزرگی. و هوه اسلب ها ایدانن، از ازدار چوب خیلی محکمه. بعد میگه ایزن سقار و صدر بالعراق، به درخت های صدر کوچک و درخت های عراق هم گفته بشه. درخت های عراق هم نیست که ازش مسواک درست میکنند. و یسیح و سیاهن ملحنن معلفن من نقمن کسیرن. یسیح ها یعنی این گنجشک سیه میکند، سیه میزند، میخواند، ملحنن یعنی آوازخوانی، مؤلفن من نغمن کثیره، با لحن میخونه، لحن موسیقی که این لحنش تعلیف میشه بعد از نغمه های زیاد. نغمه را در جلسه گذشته توضیح دادم، بسیار خوش صداست. حالا یه نوع بلبلی دیگه، یه نوع بلبلی که خوب میخونه. لکن نهو کان اوششه. خب این قانونش اینه که غالبا در شجر ورد و سرب و ارمز آشیا نمیذاره، منتها اینجا توی اون باقی که من دیدم لکن نهو کان اوششه هناکه علا شجرت الفرساد، تو اون ست درخت دونه نذاشته بود، آشیا نداشت، تو شجر فرساد آشیا نداشت. لکن هو کنه ششه هناکه، هناکه یعنی در اون بلده جرجانیه یا در اون باغ، در اون باغی که توی بلده جرجانیه بود آشنه گذاشت بود الان شجره تل فرساد. فرساد یعنی توت، یعنی در درخت توت آشنه گذاشت. البته به حسه انگور و مویز هم فرساد میزن، حالا شاید هم درخت انگور بوده، ولی نوعا درخت فرساد درخت توت. فذکر لی بعض و اصحابی، بعض یاران من، بعض رفقای من به من گفتن این نفی اش حاضر اصفور صغیر فرخن کبیر، در آشیانه این گنجش کوچک یه جوجه بزرگیست مثل جوجه حمامه، مثل فرخ الحمامه یعنی کبوتر. و اینم نقل کردن که ان حاضر اصفور صغیر یزقه و یربیه، این گنجش کوچک یزقه یعنی بهش قضا میده. زق رو قبلا گفتیم، زق یعنی قضا دادن پرنده به جوجهش، اینو بهش میگن زق. یزقه یعنی بهش قضا میده و یربیه پرورشش میده، یعنی مثل جوجه خودش داره اینو بزرگش میکنه. بس طبعت تو ذالک، من بعید شمردم این نقل رو، یعنی این رفیق من برای من توضیح داد و من اینو بعید شمردم. و تو خیل لی ان هناک اشین متجاورین، به خیال من اینطور رسید که هناک یعنی اونجایی که این یار و رفیق من رفته دو تا آشیانه متجاور و مجاوره هم وجود داشته. این آشیانه، این حیوان پرنده که به اندازه کبوتر بوده یا جوجه کبوتر بوده تو آشیانه دیگر دیده، خطای چشمی باعث شده که فکر کنه تو آشیانه اون گنجش دیده، فکر کرده این تو آشیانه گنجش. وقتی باور نکردم این حرفو، وقتی حرفشو باور نکردم و این چه مردم، فمزا صاحبی یعنی از پیش من رفت، عبور کرد صاحب این رفیق من از پیش من عبور کرد رفت. و نقل ذالک الفرخ الی ما بین یدی، رفت و این جوجه رو منتقل کرد به جلوی من و بود پیش من گذاشت. یه رفت رو درخت و جوجه رو از اون آشیانه برداشت و جلوی من گذاشت. چه قبول نداری ببین. بعد ابن سینا میگه و هوه یعنی این جوجه، این جوجه وقتی آمد پیش من دیدم میشناسمش، و هوه معروفون اندی، این جوجه پیش من شناخته شده است، این قبلا دیدمش و میدونم جوجه این گنجش نیست. معروفون اندی به انهو فرخ و ایه تائر هوه، شناخته شده است که جوجه کدوم پرنده است، یعنی من میدونم جوجه کدوم پرنده است. به قده این ایتائرن هوبه بخونید، هوبه رو به قده این نشسبونید، بعد از تائر هوبه رو بخونید، مکس کنید. به انه او فرخ و ایتائرن هوبه، من میدونم که این جوجه جوجه کدوم پرنده است. از کجاش تشخیص میدی؟ به قده و لونه الخلنجی و منقاره و غیر ذلک. علامت هایی که در این هست، قدشو میدونم، از قدش میدونم که بچه کدوم، جوجه کدوم پرنده است. از رنگش میدونم، از منقارش میدونم، از اعضای دیگرش هم میدونم، یعنی کاملا میشناسمش. من میدونم که این بچه بچه این گنجش نیست، بچه چبوکی. به قده، قد یعنی اندازه. و لون هر خلنجی، رنگ خلنجی، خلنجی رو من دیروز معنی کردم، گفتم یا معرب خلنگه یا معرب خدنگه، کردو اینو گیاهند. توضیح هم دادم که خلنگ یا زینتیه، خدنگ هم درختیست که چوبش بسیار محکمه، به طوری که ازش نیزه و تیر درست میکنه، وقتی تو بدن یه انسان فرو میکنه، یعنی تو بدن حیوان فرو میکنه، این چوب اینقدر سفته که نمیشکنه. اینا توضیح دادم. و بیان کردم که در بعضی لغت ها خلنج رو به معنای دورنگه معنا کردن، ابلق و دورنگه. این حیوان رنگش دورنگه است، یعنی یک رنگ نیست، مخلوط داره. فلم یوزع الفرخ بین یدی حتی تار الیه العصفور، نهاده نشد جوجه در مقابل من مگر اینکه پرید به سمت این جوجه اون گنجشی که صاحب آشنی بود. یعنی مادرش آمد سراغ من، مادر غیر واقعیش، مادر غیر واقعیش آمد سراغ من، دوروبر این جوجه پرواز میکرد. معلوم بود که نگران جوجه شه، با اینکه جوجه خودش نیست. فلم یوزع الفرخ بین یدی، نهاده نشد جوجه بین در مقابل من، حتی در اینجا من الاس، مگر اینکه تار الیه العصفور، یعنی بلا فاصله گنجش به سمت این پرنده آمد. یشنع و تشنیع الاسافیر المقصودت فی فراخه، یشنع و یعنی زشت میشمرد، تقبیح میکرد. البته به معنی اگه در مورد انسان ها باشه، معنی فحش دادن هم میاد، بعید هم نیست گنجش هم مشغول فحش دادن بوده. بالاخره حالا زبان شما نمیدونه. یشنع و یعنی داشت اعتراض میکرد، با کارش داشت اعتراض میکرد. از کارش معلوم میشد که داره کار ما رو زشت میشونه، که چه به بچه من چه کار دارید. مانند تشنیع گنجشگاهی که مقصودشون و قصدشون در جوجه شونه، یعنی درست مثل یک مادر واقعی که از جوجه خودش دفاع میکنه و آسیب دهنده به جوجهش رو سرزنش میکنه. این گنجیش هم با اینکه مادر واقعی این پرنده نبود، این چنین رفتار میکرد. یعنی به ما میگفت چرا، مثلا با اعمال شما میگفت چرا به جوجه من دست دادی، داشت ما رو تشنیع میکرد. ولا یزال یرفرف حوله، حوله یعنی حول اون فراخ، رفرفه یعنی بال می گستراند، بال می جنبوند، یعنی پر می زد. به طوری که وقتی میگه رفرفه طائر، یعنی پرنده روی چیزی داره پر می زنه و می خواد اون چیز بشینه. این بشه میگن رفرفه. این گنجش هم یرفرفو حولهو، یعنی دوروبر این جوجه پر میزد، کنه هم میخواست رو جوجه بشینه، جوجه رو برداره ببره، منطقه از ماها میترسید. فلما خلینا عنهو، وقتی ما دست برداشتیم از این جوجه، یعنی از پیش خودمون دورش کردیم که اون گنجش فهمید ما بهش کاری نداریم، وقع العصفور صغیر امامه، این گنجش کوچک جلوی این جوجه افتاد، که داره هدایت میکنه چیزی را به سمت آشیانه. اون جلو میرفت، جوجان پشت سرش. فتقدمت بردهی الالعوش، جلو افتاد به این صورت که برگردوند اون جوجه رو الالعوش به آشیانه برگرد. فرتدت الاسفور الیه هادئتن، بازگرداند گنجیشک اون جوجه رو الیه به اوش هادئتن. اگه هادئتن باشه که نسخه ما داره یعنی به آرامی، اگر هادئتن باشه که در یه نسخه من دیدم یعنی در حالی که این جوجه هدایت، در حالی که این گنجیش هدایت کننده اون جوجه، هر دوش درسته، هم هادئتن درسته هم هادئتن. بعد ابن سینا میگه بعید نیست این پرنده کبوکه که من در بخارا دیدم و در جرجان خارز هم دیدم، بعید نیست این همون کوهکسی باشه که ارسطو نقل میکنه در یونان هست، چون از کارشون معلوم میشه هر دوشون یکیه. ولی اونی که ارسطو گفت اندازه بازه، این کبوکی که من میگم خیلی کوچیک‌تر از بازه. از این جهت آدم شک میکنه که شاید این پرنده اون پرنده نباشه. فلا یبعدن یکون هازد طائر، هازد طائر، بله، فلا یبعدن یکون طائر المذکورو هازا هوزاک، بعید نیست که طائری که ذکر شده این کبوک، این کبوک هوزاک همونی باشه که همون کوهکسی باشه که ارسطو میگفت. یعنی ممکنه هر دوش یکی باشه، منتها اونی که آدم به شک میندازه اینه که الا انه لیس فی ان انه لیس فی قد البازی، ولی انه یعنی این طائری که من در بخارا دیدم و اسمش کبوکه به اندازه باز نیست، در حالی که کوهکس رو ارسطو گفت به اندازه بازه. به لحاظ اندازه با هم تفاوت داره و همین باعث میشه که آدم شک کنه، و الا اگه اندازشون یکی بود حتما میگفتم این همونه، نمیگفتم فلایب بوده، میگفتم یقینا این همون. فلعل لذیفی بلادن اصغر، شاید هر دوشون یکی باشن، ولی اونی که در شهر ماست کوچکتر، اونی در شهر یونان بزرگتره، جستشون فرق میکنه ولی جنسشون یکی و نوشون نیست. اولا علاو تارون آخر، شاید هم در پرنده دیگری باشه با اونی که ارسطو میگه فرق کنه، منتها دو تا پرنده هر دو یک کار انجام میدن، هر دو یه صفت دارن. تا اینجا مطلب تموم شد. بازم حرف ابن سیناست، هنو حرف ارسطو نیست. از یادم اقولایی که ابن سینا شروع زده یه صفحه خورده طول میکشه، اینجا خیلی مفصل از بحث ارسطو بیرون آمده، خودش داره حرف میزنه. میفهمد که در شهر ما این چنین معروفه که این پرنده کبوک یه پرنده فاحشه‌ایه، همه نرها، پرنده های نر باش جفت میشن، پیداست که این حیوان به شوهر خودش وفادار نیست، به قولیشون فاحش است، اینجوری معروفه. ابن سینا میگه نه، این معروفی درست نیست، این حیوان فاحشه نیست، این هم مثل بقیه است، این نه که میره تخم همه رو میخوره، بعدم زحمت فرزندشون میندازه گردن بقیه، همه باش دشمن و ازش نفرت داره، وقتی میبیننش بلا فاصله باش نزاع شروع میکنه. اینا در حین نزا، خب یه دفعه این میفته بالای اون، یه دفعه اون میفته بالای اینا، در حال نزا یکی سوار دیگری میشه، ولی اون مربوطه به فحشا و جفتگیری اونها نیست، این کتککاری میکنن اینجوری میشن. علتش همینه که بقیه حیوانات به طور طبیعی و به طور غریزی متنفرن از این حیوان و آمادن که در یه جایی بالاخره پیداش کنن و ازش انتقام بگیرن. این کار انتقام گرفتنه، نه کار جفتگیری، پس این فاحشه نیست مثل بقیه حیوانات، این نظر خود دوستی هست. و یر جفو فی بلادنا، خبر داده می شود، یر جفو یعنی خبر داده می شود، انتشار داده می شود، ارجفه یعنی خبرهای وحشت انگیز انتشار داد، اراجیف یعنی خبرهای دروغ و هیجان انگیز انتشار داد. اراجیف ما میگیم که این اراجیفه، یعنی خبرهای دروغ هیجان انگیز. پس یرجفو یعنی اینطوری انتشار داده میشه، ولی انتشار دروغ، انتشار نادرست، یرجف و فی بلادنا ان هذا الطائر آهر. در بلاد ما اینطوری معروف شده و رایج شده و انتشار داده میشه که این پرنده کبوتر آهر است. آهر یعنی زناکار، یعنی زنادهنده، اشد می فاحشه. یتعه کل طائر، جفتگی میکند با او هر پرنده ای، هر پرنده ای او رو وقت میکند. ابن سینا که ملکسه کذاره اینطور که انتشار داده شده نیست، واقعیتی نیست. ولی انما یتهافت علیه، تهافت یعنی پی در پی سقوط شده. تهافت الفلاسفه یعنی در 10 جا فلاسفه سقوط کرده. تهافت یعنی افتادن پی در پی. حیوانات تهافت میکنن روی این کبوتر، یعنی پی در پی میفتن به خاطر اون دشمنی که باش دارن. ولی انما یتهافت علیه طیر، پی در پی علیه بر این کبوتر پرندگان میفتن. توی ما از اون در یمانی که من دارم، یتهافت و متهارشتن، یعنی در حال زد و خورد و نزا، نه در حال زفتگی، در حال نزا رو اون میفتن. چرا باش نزا دارن؟ چرا باش نزا دارن؟ لنهو یکل و بیزد تیر و یزها ما فل اششه، اششه جمع اشی یعنی آشیانه. زیرا که این حیوان تخم پرندگان رو میخورد و مزاحم پرندگان هست در اششه، یعنی در آشیانه ها، خب همه دشمنشه. بعد از این تنهایی نیست که تخم اونا رو بخوره، مشکل دوم فراهم میکنه. یترخ و فراخه ها کلن علیه، کلن نخونه، کلن علیه، رها میکند جوجهش رو در حالی که کلی بر بقیه پرندگانه. کل یعنی سنگینی، یعنی سخت، زحمتش رو گردن بقیه میندازه. تخم اونا رو میخوره، زحمت تخم خودش هم میندازه گردن اونا. فهی یعنی تیر، تستش ارومن ها نبشدن، استشعار میکند یعنی میابد از این کبوتر، از این پرندهی که مورد بحث ماست، نبشدن. نبش یعنی ناپسند، یعنی تنفر، ناپسندی، تنفر میابد، یعنی بدش میاد از این. خب وقتی بدش میاد انتقام میگیره ازش. استشعارن طبیعی غریزی، یه نوع درک طبیعی غریزی، یعنی به طور طبیعی و غریزی با این پرنده دشمنی داره. خب وقتی دشمنی داشت باش نزاع میکنه و در این نزاع این اتفاقات که دیده میشود میفته. منتها توجیهش جفتگیری نیست، توجیهش نزاعه. پس تو شهر ما این مسئله که معروف شده به انتشار داده شده مسئله نادرستیه. واقعیتش نیست که من میگم، البته خودشون گفتی ما از اون رو در گمان من این چه میده، ممکنم از حرف اونم درست باشه. تا اینجا حرف ابن سینا بود که از اقوله که یه صفحه خورده پیش خوندیم شروع شد. اینجا حالا قال حرف ارسطو، قال و فراخ البزاته تسمن و تکونو، یا تسمن و تکونو لذیذتن، لذیذت طعمه جدن. بزات جمع بازه، سلام علیکم. جوجه بازها چاق میشن و تکون لذیذت طعمه جدن، طعم لذیذی هم دارن. در اون زمانی که ارسطو زندگی میکرده هنوز دین اسلام نیامده بوده که بگه پرندگانی که دفشون، که صفشون اکثر از من دفشون حرام گوشتند. پرندگانی که صف یعنی بال باز کردنشون در این پرواز، اکثر از دف یعنی از بال زدن، وقتی پرواز میکنه کم وقتی که بال بزنه، بیشتر اوقات بالاش صافه، در حالی که بالش صافه پرواز میکنه. اینجور حیوانات اسلام میگه هر انگوشته. ولی خب قبل از اسلام یعنی زمان ارسطو این حکم شاید نبوده، هزار جوجه باز رو میخوردن و ایشون میفهمد لذیذی جدا. بله؟
سرمیلو رو به معنی چاپ کننده میتونه، یعنی خوردنش چاپ کننده است، نه اینکه خودش
تسمنو انشا کننده است. بله تسمنون بخونید انشا کننده است، تسمنو بخونید انشا میشود که آماده میشه برای خوردن. هم میتونید تسمنو بگیرید که چاق میشود آماده خوردنه، هم میتونید بگید چاق میکند و طعم لذیذی داره. هر دو جور میتونید بخونید. شاید هر دو هم اتفاق میفته.
ممکنم شنیده ایشون یه رایت باشه.
بله بله نگفتم که حتما خود ارسطو خورده، اون زمان خورده میشده، حالا خورنده کی بوده هرچی بوده، شاید خود ارسطو خورده و طعمشو یافته. ممکنم از یه نقل قول از بعضی موثقا، چون خیلی جاها میبینید که میگه موثقی برا من این چنین نقل کرد، بعد از خودش ندیده. البته اینم میدونید که ارسطو استاد اسکندر بود. اسکندر هم وقتی شروع کرد به فتوحات به خاطر این که بالاخره قدر کارهای ارسطو رو بدونه، در هر شهری که میرفت حیوانات اون شهر رو میگرفت و میفرستد برای ارسطو. لذا ارسطو با خیلی حیوانات پیشش شناخته شده بودند. اینطور نبود که فقط به حیوانات یونان اکتفا کنه، حیوانات دریایی غیر دریایی همه رو تا جایی که برش ممکن بود میفرستد. الان معروف هم هست که علم زیدشناسی رو اصلا ارسطو بس کرد، قبل از ایشون نبود. ولی ظاهرن از کلمات ارسطو برمیاد که به صورت ناقص قبل از ارسطو وجود داشته. لذا گاهی ارسطو میگه من از موثقین شنیدم این چنین، یا مثلا در جای دیدم اینجور که کلامی رو نقل میکنه که پیداست قبلا افراد به شناخت حیوانات پرداخته بودن، منتها نه به وسعتی که ارسطو پرداخته. علت چه بود که دیگران اونجور حیوانات در اختیار نداشتن، ارسطو کاملا حیوانات در اختیارش بود. اصلا اسکندر مقید بود، به یکی از کارش این بود که حیواناتی میفرستد اونجا. مثلا نه ماه اسکندر سو رو محاصره کرد. در اون نه ماه خب سور سه طرفش دریا بود، یه طرفش خشکی بود، چون یه طرف هم اهل سور دفاع میکردن نمیذاشن اسکندر وارد بشه. در این مدت نه ماه که بیکار نبودن، بالاخره از دریا غذا به دست می آوردن، شکار می کردن، خیلی حیوانات دریایی اونجا به دست آمد و به سمت ارسطو فرستاده شد. البته اسکندر با شدت تکبر اینقدر این نه ماه محاصره اذیتش کرد که تصمیم گرفت برگرده و سور رو رها کنه. ولی بهش گفتن که این برای تو کسره، تو که همه شهر رو فتح کردی، سب کن اینجا رو فتح کن. بعد یه اتفاقی تو دریا افتاد، ظاهراً اتفاقاً به وسیله اون نهنگی که دلفین، به وسیله دلفین افتاد. دلفین ها شروع کردن برخاسی، بعد جوانای سور هم به خاطر خرافات گرفتار شده بودن اون سنگر رو رها کردن. اشتر آمد تو، اسکندر اما تو به فتح به این صورت فتح ولی نمیتونست. بعدم که فتح کرد تمام جوانها رو در لب دریا به دار کشید که عدالت کامل خودش اونجا نشون داد. البته بعد از جریان اسکندر، صلاح الدین ایوبی که تمام یهودی ها رو گرفت تو سور حبس کرد، بعد گیر افتاد، خواست دوباره سور بگیره، نتونست، تا آخرم نتونست. یه انگلیسی از اونجا رد میشد، از مسلمانه سوال جواب میکرد، مسلمانه فکر میکرد این در واقع داره سوال میکنه، در حالی که باد ساکن شده بود، کشتی این را نمیرفت. این میخواست باد بیاد، بعد کشتی رو هدایت کنه به طرف سور. مسلمانه نفهمیدند که این بهانه داره میگه. وقتی باد آمد دیگه سوالا رها کرد، رفتن تو سور. وقتی وارد سور شد حکومت اونجا رو به دست گرفت، دیگه نذاشت صلاح الدین وارد بشه و تا آخرم نتونست صلاح الدین وارد بشه، ول کرد، شهر رو رها کرد. و جنس منها یعششو کرده، جنسی از همین بزاد، یعنی نوعی از این بزاد، نوعی از بازها یعششو آشیانه می سازد. کرده مثل اون کرکسی که گفتیم، رخمو قبلا داشتیم بحثشو کردیم که مفردش رخمه است، آشیانه می سازه و فقط همین یه جنس کرکسه، یعنی نوعهای دیگر کرکس داریم ولی از رخم همین یه جنس تره. و طیور تتناوب، مطلب بعدیش پرندگان تخم رو زیر بال میگیرند، به تعبیر ایشون هزانت میکنند. این هزانت به نوبت انجام میشه، گاهی نر روی تخم میشینه گاهی ماده. تنها دو تا پرندن که تمام هزانتشون با مادرشونه، پدر هیچ دخالتی در هزانت نداره، یکی مرغ خانگیه یکی مرغابیه. این دوتا توجه میکنید که خروس هیچ وقت رو تخم نمیشینه، همش اون مرغ نشسته، حتی اگه خروس نزدیک بشه مرغ میزنیدش. در مرغابی هم همینطوره. و طیور تتناوب ذکران ها و اناس ها فل هزانه، یعنی پرندگان نوبتی نر و ماده شون در هزانت وارد میشوند و تخم رو زیر بال میگیرند که بچه جوجه به وجود بیاد و پرورش پیدا کنه. ما خلد دجاجه و عوض، به جز مرغ خانگی و عوض یعنی مرغابی. البته عوض عربی یا غربی یادم نیست، به قو گفته میشه، قازم، بله به قاز هم گفته میشه. البته وزم میگن، عوض هم میگن، وزم میگن. در هر دو تشدید مال زه هست، روی واف تشدید نیست، روی زه تشدید. ما خلق دجاجه و عوض زل انسا فإنها، یعنی دجاجه و مرغابی ماده یا قاز ماده، فإنها تلزم الهزانه، این ملازم هزانته، یعنی جدا نمیشه از زیر بال گرفتن تخم، نوبت به نر نمیده، همه کارو خودش انجام میده. بنات الما بخونه بنات الما، اینو قبلا داشتیم، پرندگانی که در آب هستند رو آب آشیانه میذارن یا از کنار ساحل آشیانه میذارن و از آب شکار میکنند، همین پرندگانی که ماهی شکار میکنن، اینا نمیشون میگن بنات الما. بله، پری دریایی هم معنا کردی، اما اینجا ظاهرا منظور همون پرندگانی است که در ساحل اینا زندگی میکنن. حالا ممکن یه فردشون پری دریایی باشه، ممکن هم اصلا مخصوص پری دریایی باشه، اینو قبلا بحثشو داشتیم. بنات الماء تبیز و علی شطوط نقاء فی سطرة من العشب. فهمون چون تبعیض رو مفرد آورده، پس بنات الماء همه پرندگان آب نیستند، یک پرنده خاصی است، واحده، که ضمیرش مفرد آمده، پس شاید همون پری دریایی باشه، شاید، بله احتمالش هست. عرض میکنم چون بنات الماء ما چند جور معنا شد، بنات الماء تبعیض علی شطوط نقاء. شطوط کناره ها رو میگن، شط یعنی کناره، نقای جمع نقیع یعنی آبهای یعنی آب راکد، نقای یعنی آبهای راکد، البته آبهای راکدی که صافن لجن نیستند. بنات الماء تبیز و علی شطوط نقای، یعنی در ساحل آبهای راکد تخم گذاری میکنه. فی سطرت من العشب، عشب گیاه تر رو میگن، گیاه تر در اول بهار، هم تر باشه خوش نباشه، هم مدیجه به فصل بهار باشه، در مقابل حشیش که گیاه خوش کنگن، یعنی در پوششی از گیاهان تر، در لابلای این گیاهان تر و در ساحل اون آبهای راکد تخم گذاری میکنه. چرا این کارو میکنه؟ لتقبل هوازنه، لتقبل هوازنه علال هزانت و علا اصابت طعمه من قریب. هوازن یعنی اون ماده هایی که میخوان رو تخم بشونند، ولی شاید هم خود نر هم همینطور، هوازن شامل اون نر هم میشه، یعنی اون پرندگانی که میخوان رو همین تخم بنات الماء بشونند، اینها قدرت داشته باشند بر هزانت، یعنی بر تربیت فرزند و بر رسیدن به طعم. طعم یعنی طعام، خوراک، من قریب یعنی نزدیک باشه، دسترسی نزدیک داشته باشه. آبهای راکد بالاخره محل زندگی بعضی حیواناته، این بنات الماء هم در کنار این آب راکد لانه میسازن تا اون هوازنی که میخوان رو تخم بشینن دسترسی آسون داشته باشن به غذاهای خودشون که از آب باید تهیه بشه. مطلب بعدی اینه که کبک وقتی کبک ماده تخم میذاره، تخمشو قسمت میکنه، چند تاشو خودش برمیداره، چند تاشو میده به نرش، میگه اینا مال تو، اینا مال من. خودش اون چند تایی رو که انتخاب کرده هزانت میکنه تا به جوجه تبدیل بشه، اون نرم اون چند تایی که انتخاب کرده هزانت میکنه تا به جوجه تبدیل بشه، بعدم که جوجه حاصل شد پرورش جوجه هایی که ماده هزانت کرده به عهده خود ماده است، پرورش جوجه هایی که نر هزانت کرده به عهده خود نره. چنده او از اول این دوتا تقسیم میکنن، این تا نیست که به نوبت رو تخم بنشینن، از اول میگه این سهم تو، اینم سهم تو، از اول تا آخرش هم به عهده همون کسی که این سهم رو قبول کرده. و قباد، قباد یعنی کبک، تتقاسم البیض، تخمه رو قسمت میکنه، فیما بین از ذکران بل اناس، بین مذکر و مؤنث قسمت میکنه. فکلون یحزن و ما یحزنو، هر یک از نر و ماده سرپرستی میکند اونی رو که باید سرپرستی کند، اونی که سهمشه سرپرستی میکنه. فاذا تفقعت البیض، تفقعت یعنی شکافته بشه، به ترکت پوست، پوست تخم میترکه که جوجه در میاد. فاذا تفقعت البیض، وقتی که شکافته شد تخم و جوجه بیرون آمد، هزون کلون ما فقعه، هر یک از نر و ماده اونی که خودش شکسته، یعنی اون جوجه ای رو که بر اثر شکستن این پدر یا مادر به دنیا آمده، هزانت میکنه، سرپرستی میکنه، پرورش میده. پس پرورش جوجه هم به عهده اون کسیست که این تخم رو شکسته و جوجه از توش بیرون آمده. لکن نزدکر یسفد و منز و اول ما تطیر و فراخو، اون نر کبک جفتگیری میکند از همون اولی که جوجهش شروع کرد به پرواز، به مزی که جوجه او پرواز کرد جفتگیری شروع میکنه، منتظر نمیشه که جوجه ماده پرواز کنه. حالا جوجه ماده میخواد قبلش پرواز کرده باشه، میخواد در اینی که جوجه های نر پرواز کردن پرواز کنه، میخواد بعد پرواز کنه، مهم نیست براش. همین اندازه که نر جوجه هاش پرواز کرد فارغ البال شد، جفتگیری برای جوجه های بعدی شروع میکنه. لیکن مذکر یسفد جفتگیری میکند از همون اولی که جوجه های خودش، یعنی جوجه هایی که پرورششون سهمگون قرار داده شده، پرواز میکنند. خب دیگه ظاهرا نمیرسیم بقیه شروع کنم و تابوت یعیش دمونه برسن سبه.